صهیونیسم
خانه عنکبوت. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود میفرستیم به هر یک و یک شما عزیزان شنونده. وقتتان بخیر. من سروری به اتفاق همکارانم در خدمت شما عزیزان شنونده هستیم با برنامه این هفته صهیونیسم خانه عنکبوت با سه عنوان: توافق گانس و نتانیاهو، پایان یا آغاز بحران، روز زمین فلسطین 44 سال پس از جنایت 1976 اسرائیل و ادامه جنایت‌های رژیم صهیونیستی علیه فلسطینی‌ها بی توجه به شیوع کرونا. با ما همراه باشید. در حالی که جنرال بنی گانس، رهبر ائتلاف آبی و سفید، از سوی رئیس رژیم صهیونیستی برای تشکیل کابینه جدید مأمور شده بود و رسماً به عنوان رئیس کنست انتخاب شد و احتمالاً نتانیاهو نیز به عنوان نخست وزیر جدید معرفی و مأمور به تشکیل کابینه خواهد شد، سوال این است که آیا این توافق می تواند سبب پایان بحران سیاسی در سرزمین‌های اشغالی شود یا خیر؟ یولی ادلشتاین، رئیس سابق کنست اسرائیل که از متحدان بنیامین نتانیاهو بود، روز چهارشنبه گذشته از سمت خود استعفا کرد. کنست اسرائیل 24 ساعت بعد تشکیل جلسه داد و در اقدام غیر منتظره جنرال بنی گانس، رهبر ائتلاف آبی و سفید، را به عنوان رئیس جدید معرفی کرد. با معرفی گانس به عنوان رئیس پارلمان، بنیامین نتانیاهو نیز به عنوان نخست وزیر مأمور به تشکیل کابینه جدید رژیم صهیونیستی خواهد شد. به نظر می رسد توافق نتانیاهو و گانس بهره برداری خاص نتانیاهو از شیوع گسترده کرونا در سرزمین‌های اشغالی بود. می توان گفت کرونا به نوعی با فرصتی برای نتانیاهو تبدیل شد تا در ساختار قدرت باقی بماند، اما این نمیتواند پایان بحران سیاسی در سرزمین‌های اشغالی باشد. نتانیاهو به نوعی با کرونا بازی سیاسی به راه انداخت و خود را در ساختار قدرت اسرائیل حفظ کرد. از یک سو تا توانست به ابعاد خطرناک شیوع کرونا دامن زد. نتانیاهو مدعی شد که احتمالاً تا 1 میلیون نفر در سرزمین‌های اشغالی به کرونا مبتلا شوند. از سوی دیگر، وزیر دادگستری اسرائیل چند ساعت قبل از آغاز محاکمه نتانیاهو کل محاکم اسرائیل را تعطیل کرد و سپس رئیس کنست که هم حزبی و از دوستان نتانیاهو بود، برگزاری جلسات پارلمان را با حالت تعلیق درآورد تا امکان انتخاب رئیس جدید با زمان دیگری موکول شود. حتی اقدام دیوان عالی مبنی بر معرفی امیر پرتز، رهبر حزب کارگر اسرائیل، به عنوان رئیس سنی و موقت کنست نیز سبب نشد سناریوی متحدان نتانیاهو در حزب لیکود برای پارلمان با شکست مواجه شود، چرا که آنها با برجسته کردن خطر کرونا بنی گانس را برای پذیرش ریاست پارلمان و تشکیل کابینه وحدت با نتانیاهو متقاعد کردند. گانس و دوستان نزدیکش نظیر گابی اشکنازی ضمن گرفتن پست‌های مهم با تشکیل کابینه وحدت موافقت کردند تا بحران 15 ماهه عملاً خاتمه یابد. واقعیت این است که بحران سیاسی اسرائیل نه با عقلانیت و خرد سیاسی، بلکه با بهره‌گیری نتانیاهو و متحدانش از کرونا پایان یافت. اگرچه نتانیاهو و گانس برای تشکیل کابینه وحدت ملی توافق کردند، اما کابینه‌ای که احتمالاً در روزهای آینده تشکیل خواهد شد، کابینه پر از افراد ناسازگار با هم خواهد بود و بعید نیست که باز هم سرزمین‌های اشغالی در 2 سال آینده شاهد برگزاری انتخابات زود هنگام باشد. 3 مارچ 2020 مصادف با 44مین سالگرد روز زمین فلسطینی است. مقام های اسرائیلی روز 3 مارچ سال 1976 هزاران هکتار از زمین های فلسطینیان در منطقه الجلیل واقع در شمال فلسطین اشغالی را مصادره کردند. در پی این اقدام جنایتکارانه مردم فلسطین به اعتصاب غذا و تظاهرات اعتراض‌آمیز دست زدند. اعتراض فلسطینی‌ها به اقدام غاصبانه اسرائیل در فلسطین اشغالی بعد درگیری‌های شدید بین آنها و نظامیان اسرائیلی انجامید که در این درگیری‌ها 6 فلسطینی با ضرب گلوله اشغالگران به شهادت رسیده و هزاران نفر دیگر زخمی شدند. بر این اساس مردم فلسطین هم در کرانه باختری و هم در باریکه غزه و حتی در اردوگاه‌های آوارگان هر سال روز 3 مارس را با هدف پاسداشت شهدای سال 1976 گرامی داشته و تظاهرات ضد اسرائیلی در این روز برگزار می‌کنند. 44مین سالگرد روز زمین در حالی فرا رسید که 2 تفاوت عمده با سال‌های گذشته دارد. تفاوت نخست این است که برای نخستین بار تظاهرات مردم فلسطین در این روز برگزار نمی شود. زیرا ویروس کرونا هم در فلسطین و هم در فلسطین اشغالی شیوع پیدا کرده و برگزاری هر نوع تجمعی نیز با هدف حفاظت از جان مردم ممنوع اعلام شد. تفاوت دوم این است که 44مین سالگرد روز زمین 2 ماه پس از رونمایی دونالد ترامپ از طرح نژاد پرستانه معامله قرن است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز 28 جنوری 2020 با حضور بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی در قصر سفید از طرح معامله قرن رونمایی کرد. مهمترین بُعد این طرح نژادپرستانه بُعد جغرافیایی است. در واقع در این طرح زمین متعلق به فلسطینی‌ها بر رژیم صهیونیستی واگذار شد که از جمله آن واگذاری کامل قدس و همچنین واگذاری 30% از کرانه باختری به این رژیم است. نامگذاری 3 مارس به عنوان روز زمین تأکیدی بر دفاع مردم فلسطین از تمامیت ارضی و مقاومت در مقابل اشغال زمینشان توسط رژیم اسرائیل است. این تأکید به اهمیتی است که مردم فلسطین روز 3 مارس 2018 را به عنوان نخستین روز تظاهرات موسوم به حق بازگشت برگزیدند. در نخستین روز تظاهرات حق بازگشت که 3 مارس به مناسبت روز زمین در باریکه غزه برگزار شد، 16 فلسطینی شهید و بیش از 1500 نفر نیز زخمی شدند. نکته دیگر این است که 44 سال پس از جنایت رژیم اشغالگر صهیونیستی علیه فلسطینی ها و تصاحب هزاران هکتار از زمین فلسطینی ها، رژیم صهیونیستی اکنون 85% از خاک فلسطین تاریخی را تحت اشغال خود دارد. با اشغال 85% از جغرافیای فلسطین، ترکیب جمعیتی مناطق اشغالی نیز تغییر زیادی کرده است. سازمان مرکزی آمار فلسطین در گزارشی به مناسبت 44مین سالگرد روز زمین اعلام کرد شمار شهرک نشینان در کرانه باختری به 671 هزار نفر تا پایان سال 2018 رسیده است. مطابق این گزارش در کرانه باختری نسبت جمعیت شهرک نشینان به ازای هر 100 فلسطینی 23 شهرک نشین است، در حالی که در قدس به ازای هر 100 فلسطینی 70 شهرک نشین ساکن است. نکته پایانی این است که روند به شدت تصاعدی جنایت‌های رژیم صهیونیستی علیه فلسطینی‌ها، از جمله کوچک شدن جغرافیای فلسطین، بیش از همه ناشی از 2 عامل است. یکی از این علل حمایت همه‌جانبه آمریکا از رژیم صهیونیستی است، به نحوی که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا با نادیده گرفتن قطعنامه 2334 شورای امنیت که دسامبر 2016 تصویب شد، عملاً به شهرک‌سازی رسمیت بخشید و با طرح معامله قرن نیز اوج حمایت خود را از رژیم صهیونیستی نشان داد، زیرا این طرح تماماً در خدمت منافع اسرائیل قرار دارد. عامل دیگر نیز راهبرد کشورهای عربی است. کشورهای عربی و در رأس آنها عربستان سعودی به خصوص در 1 دهه اخیر ابتدا در قبال جنایت‌های رژیم صهیونیستی سکوت کرده و گام‌هایی در جهت عادی‌سازی روابط با این رژیم برداشته‌اند و سپس با علنی‌سازی روابط خود با این رژیم رسماً از جنایت‌های آن حمایت و حتی بعضاً نیز فلسطین را محکوم کرده‌اند. در حالی که کرونا ویروس در فلسطین و همچنین سرزمین‌های اشغالی شیوع پیدا کرده، رژیم صهیونیستی همچنان به جنایت‌های خود علیه فلسطینی‌ها ادامه می‌دهد. جنایت‌های رژیم صهیونیستی علیه فلسطینی‌ها در فضای کرونایی در قالب‌های مختلفی ادامه دارد. تخریب منازل و کوچ اجباری فلسطینی‌ها یکی از جنایت‌های رژیم صهیونیستی است که در فضای کرونایی نیز انجام می‌شود. نظامیان رژیم صهیونیستی با حمله بر روستای رمانه در غرب جنین در شمال کرانه باختری رود اردن شماری را مجروح و چند خانه را تخریب کردند. تخریب منازل فلسطینی‌ها و کوچاندن اجباری ساکنان این منازل در حالی است که کرونا در فلسطین نیز مانند 200 کشور دیگر شیوع پیدا کرده است. مطابق آخرین آمارها، شمار مبتلایان به کرونا در سرزمین‌های فلسطینی و 134 مورد رسیده است که 122 مورد آن مربوط به کرانه باختری و شهر قدس اشغالی و 12 مورد آن هم مربوط به باریکه غزه است. پافشاری بر تداوم این جنایت به منزله این است که شهرکسازی مهمترین راهبرد رژیم صهیونیستی در قبال فلسطینی هاست. شهرکسازی با تغییر ترکیب جمعیتی و در نتیجه یهودی سازی اراضی اشغالی همراه است، موضوعی که مهمترین هدف رژیم صهیونیستی در سرزمین فلسطینی ها محسوب می شود. نادیده گرفتن وضعیت اسرای فلسطینی نیز دیگر جنایت رژیم صهیونیستی در فضای کرونایی است. در همین راستا ابراهیم ملهم سخنگوی تشکیلات خودگردان فلسطین اعلام کرد یک اسیر فلسطینی که به تازگی از زندان رژیم صهیونیستی آزاد شده مبتلا به ویروس کرونا است. در واقع این اسیر فلسطینی به مدت 16 روز در بازداشتگاه‌های اسرائیلی در اسارت بود. با اعزام پزشک مبتلا به کرونا به بازداشتگاه و همچنین در سایه بی‌توجهی رژیم صهیونیستی و مقررات بهداشتی، این اسیر فلسطینی نیز به کرونا مبتلا شد. ابتلای این اسیر فلسطینی به کرونا در حالی است که مقامات فلسطینی بارها و مکررن در خصوص لزوم آزادی زندانیان و تهدید جان آنها در پی شیوع کرونا در سرزمین‌های اشغالی هشدار دادند، اما رژیم صهیونیستی توجهی به این هشدارها نداشته است. نکته مهم این است که ادامه جنایت‌های رژیم صهیونیستی علیه فلسطینی‌ها در شرایطی است که هر گونه تجمع و تظاهرات ضد اسرائیلی مردم فلسطین متوقف شده است. مردم فلسطین حتی تظاهرات سالانه روز زمین که 43 سال روز 30 مارس برگزار شد را نیز به دلیل منع تجمعات و رعایت مقررات بهداشتی برگزار نکردند. این وضعیت ثابت می‌کند که جنایت‌های رژیم صهیونیستی هیچ ارتباطی با رفتار مردم فلسطین ندارد، بلکه این جنایت‌ها ناشی از خوی و خصلت این رژیم اشغالگر است. از سوی دیگر رژیم صهیونیستی در شرایطی بر تداوم جنایت علیه فلسطینی‌ها تمرکز کرد که مقامات کابینه نتانیاهو در مقابله با شیوع کرونا در سرزمین‌های اشغالی ناتوان بوده و زیر تیغ انتقادهای داخلی قرار دارند. مطابق آخرین آمارها تاکنون حدود 6100 نفر در سرزمین‌های اشغالی به کرونا مبتلا شدند که از این تعداد 25 نفر فوت کردند. با پایان یکی دیگر از برنامه‌های صهیونیسم خانه عنکبوت رسیدیم. سپاس از همراهیتان و خدا نگهدار.